بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در تهران نیروهای امنیتی همچنان در تلاش برای متفرق کردن تظاهر کنندگان هستند. میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان بار دیگر بر ضرورت تجدید انتخابات تاکید کرد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواستار رسیدگی دادگستری تهران به تخلفات نیروهای لباس شخصی شد. ساعت 22، شب شما بخیر. شنونده فصل و بخش دیگری از ویژه برنامه‌های رادیو فردا هستید که به پوشش خبری و بررسی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص یافته است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در دست کم 30 دقیقه آینده. اجازه بدید نخست خبرها را بشنویم از همکارم مهینه گرجی.
شب بخیر. گزارش‌ها حاکی است در تهران نیروهای انتظامی امنیتی به شدت به افراد شرکت کننده در راهپیمایی عصر روز شنبه حمله کردند. بر پایه گزارش‌ها این درگیری‌ها در حد فاصل میدان انقلاب تا آزادی و خیابان‌های اطراف صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای ضد شورش پلیس عصر روز شنبه با بستن خیابان‌های اطراف میدان انقلاب اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کردند. شاهدان عینی در تهران به رادیو فردا و خبرگزاری‌های خارجی گفتند پلیس ضد شورش خیابان‌های انقلاب، کریمی خان، میدان فردوسی، بولوار کشاورز و خیابان آزادی را به شدت کنترل می‌کنند و هزاران پلیس و نیروی بسیج برای مقابله با تظاهرکنندگان به نتیجه انتخابات در این مناطق مستقر شدند. نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن معترضان گاز اشک‌آور پرتاب کردند و دود این منطقه را فرا گرفته است. نیروهای لباس شخصی و بسیجی که به انواع سلاح‌های سرد مجهز هستند نیز افراد را مورد ضرب و شتم قرار داده و یا آنها را دستگیر می‌کنند. تظاهرکنندگان در خیابان امیرآباد بر علیه رهبر جمهوری اسلامی نیز شعار دادند. همچنین پلیس و نیروهای لباس شخصی با شکستن شیشه خانه‌هایی که معترضان را پناه می‌دهند درون خانه آنها گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهر تهران در حال پرواز هستند و صدای آمبولانس به طور مرتب به گوش می‌رسد. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از حوادث روز شنبه نشان می‌دهد که بسیاری از خیابان‌های مرکزی از گاز اشک‌آور پوشیده شده و دود همه جا را فرا گرفته است. از سوی دیگر نیروهای نظامی با استفاده از خودروهای آب‌پاش سعی دارند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. همزمان میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب بار دیگر خواستار ابطال نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری شد. آقای موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان بار دیگر تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره برگزار شود. وی در نامه خود همچنین گفته است که تخلفات و برنامه‌ریزی برای تقلب در انتخابات که وی آن را اقدام مشمئز کننده نامیده است از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود. وی در نامه مفصل خود به تمامی تخلفات صورت گرفته در انتخابات اشاره کرده و نوشته است که به این ترتیب انتخابات باید تجدید شود. کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در ایران قانونی شناخته می شود در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار اقدام قوه قضاییه برای رعایت حقوق مردم پس از انتخابات شد. این کمیسیون در نامه خود با برشمردن موارد تخلف به نوشته این نامه نیروهای لباس شخصی در برخورد فیزیکی با شهروندان میگوید مردم نمیدانند این افراد از چه مرجعی هستند و مجوز اقدامات آنها چه مقرراتی است. در بخش دیگری از نامه کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به حمله نیروهای لباس شخصی به خانه‌های مردم، خوابگاه‌های دانشجویی، آسیب رساندن به اموال عمومی و همچنین کشته شدن چند نفر از شهروندان آمده است. بسیاری از خانواده دانشجویان دستگیر شده نمی‌دانند فرزندان یا بستگان آنها توسط چه مرجعی دستگیر شده و چه وضعیتی به سر می‌برند و باید به کجا مراجعه کنند. امروز شورای نگهبان از آمادگی خود برای بازشماری حدود 10% از صندوق‌های رأی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به صورت تصادفی و با حضور نمایندگان نامزدهای معترض خبر داد. عباس علی کدخدایی پس از بیان جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان گفت این شورا از هر 3 نامزد دعوت کرده بود که امروز با شرکت در دیداری حضوری مطالب خود را مطرح کنند. با این حال به گفته او تنها محسن رضایی در این جلسه شرکت کرد و میرحسین موسوی به همراه مهدی کروبی از شرکت در این جلسه خودداری کردند. خانم روانش،
با سپاس از شما. مهینه گرجی بود با تازه‌ترین خبرها.
جمعیته، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
از تهران خبر می رسد که نیروهای ضد شورش پلیس و لباس شخصی ها عصر روز شنبه با بستن خیابان‌های اطراف میدان انقلاب تهران اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کردند تا مانع از تظاهرات آنها شوند. در یک هفته اخیر شهرهای گوناگون ایران صحنه تظاهرات معترضین به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است. به گفته شاهدان عینی، نیروهای لباس شخصی و بسیجی که به انواع سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند، افراد را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و تعدادی از آنها را بازداشت کردند. یک شاهد عینی در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از مشاهدات خود می‌گوید.
توی خیابون انقلاب سمت آزادی در حال حرکت بودیم با جمعیت. نرسیده به جمالزاده مردم رو محاصره کردن و با تمام توانی شروع کردن مردم رو زدن. یعنی من توی سالهای اخیر هرگز چنین خشونت به نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی ها ندیدم. بعد مردم برای اینکه هیچی نگن نشستن روی زمین، با موتور اومدن روی مردم، یعنی با موتورهایی که دو نفر عقبش نشسته بود با تمام تجهیزاتشون باسود تمام رسن روی مردم. بعد روی مردم رد شدن.
میتونی که چقدر از مردم زخمی شدن اونجا و آیا خودشون
هم بر... فرقی نمیکرد براشون، زن مرد بچه رو میشدن میدادن و مثل این بمبهایی بود که در عراق منفجر میشد، بازمانده های مردم، چادر، دمپایی، کفش، کیف و اینا بود و دقیقا همینجوری ریخته بود توی خیابون. اینه که مردم زیر دستبالشون موبایل، عرض کنم به خدمتت شما تمام کیف‌های مردم به خصوص کیف‌های زنا، کفش‌هاشون بل شده بود توی خیابون.
آیا جمعیت عمل خشونتباری انجام داده بود که این کار باشون صورت گرفت؟
به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. من جالبه با دسته از این نیروهای گارد ویژه و نیروهای بسیج که سال بالایی هم داشتن باشون صحبت کردم، باشون گفتم که آقا سالها هزاران سال توی مملکت از چوب و چماق استفاده شده، نتیجه گرفته نشده، کشور درست نشده. گفتم که خیلی راحت، گفتن اگه چوب جواب نده ما با گلوله درستش میکنیم. دقیقا همینجوری سه چهار نفرشون، یعنی من حتی یک نفرم نشیدم اینو. اتفاقا سراغ آدمایی رفتم که سنشون بالا بود و گفتم راحت‌تر بشه باشون صحبت کنم، فقط یک نفرشون بود که میگفت واقعا من نمیدونم چیکار بکنم.
یک شاهد عینی در گفتگو با بهروز کارونی از مشاهدات خود در تظاهرات امروز تهران میگفت. شماری از ایرانیان مقیم بروکسل در بلژیک و ایرانیان دیگر کشورهای اروپایی ساعتی پیش در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا اعتراض خود را به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز کنند. هانا کاویانی از رادیو فردا که در این تجمع حضور داشته درباره آنچه در مقابل پارلمان اروپا گذشت به دیگر همکارمان امیر زمانی فر این چنین میگوید.
راستش امیر، بعد از تجمع جلوی سفارت ایران در بروکسل پایتخت بلژیک، ایرانیان معترض به نتایج انتخابات و خشونت‌های بعد از اون روبروی پارلمان اتحادیه اروپا آمدند، آن هم در بروکسل. اما این ایرانیان فقط ساکن بروکسل نیستند، از آلمان، فرانسه و هلند هم گروه‌هایی توسط اتوبوس هایی که کرایه کرده بودند اومدن اینجا. شعارهای مختلفی میدن، از دولت کودتا، استعفا استعفا، ایرانی با غیرت، حمایت حمایت، بگیر تا رأی منو پس دهید، که به سه زبون فارسی، انگلیسی و فرانسه گفته میشه.
خواسته ی این کسایی که تجمع کردن مقابل پارلمان اروپا چی هستش؟
ببین، تقاضاهای مختلفی دارن، اما من میتونم نمونه یک بیانیه‌ای که جنبش مستقل ضد سرکوب شهروندی در پاریس منتشر کرده که گروهی از این ایرانیان اومدن، خواستار پایان دادن هر چه سریعتر به اعمال خشونت و کشتار هستند، باطل کردن نتایج خرداد ماه امسال و همچنین آگاه کردن رسانه‌های جهانی از اخبار حقیقی ایران و حمایت همه جانبه از جمهوری که در داخل ایران شکل گرفته و رساندن صدای اون به جهان.
ممنونم هانا کاویانی، همکار رادیو فردا مقابل دفتر پارلمان اروپا در بروکسل در بلژیک.
و روز شنبه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن گرد هم آمده بودند در همین زمینه رضا آژیری با مدیا مصور همکار رادیو فردا در لندن گفتگویی انجام داده است. مدیا مصور:
امروز هم مثل روزهای قبل مردم جلوی سفارت تجمع کردن، منتها امروز قرار بود گروهی که همیشه تجمع میکنه که برای اعتراض به نتیجه انتخابات هستش ساعت 4 تجمعشو شروع کنه تا 7 شب، ولی از ساعت 3 گروه های مختلفی مثل حزب کمونیست کارگری یا طرفدارای سلطنت مجوز گرفته بودن که اونا قبل از این تجمع، یعنی از ساعت 3 تا 4 جلوی سفارت تجمع کنن. این گروه حاضر شده بودن شعارشون رو بر ضد جمهوری اسلامی می‌دادن تا ساعت 4 که مجوز تموم شد و بقیه مردم جمع شدن، بقیه ایرانی‌ها، و خواستن که مثل همیشه تجمع روزانه‌شون رو آغاز کنن. منتها برخورد پیش اومد، گروه‌های قبلی نمی‌خواستن مکان رو ترک کنن و از اونجا برن، یه مقدار درگیری بالا گرفت، پلیس مجبور شد دخالت کنه و دو نفر رو مجبور شد متاسفانه دستبند بزنه و ببره. الان هم پلیس توی جمعیت میگرده و پرچمای ایرانی که آرم گروه خاصی رو داشته باشه جمع میکنه و از مردم میخواد که آرم خاصی رو نذارن به خاطر اینکه درگیری پیش نیاد، چون جمعیت امروز زیاده و یه مقدار کنترلش پلیس میگه که براشون سخته. گوشی خدمتتون باشه، من گوشی رو میدم به اشکان، 23 سالشه. بله. و از روز اول تجمع اینجا بوده.
من سلام میکنم به شما و همه کسایی که گوش میدن. از اولین روز بعد از انتخابات ما به عنوان جمعیت خودجوش، کسایی که به هیچ حزب و گروهی ربطی ندارن، نه بالا نه پایین نه چپ نه راست، فقط اینجا اومدن که داد بزنن، تمام مسائلی رو که در ایران اتفاق میفته انعکاس بدن و از همه مردم دنیا بخوان که بدونن و بفهمن که چه اتفاقاتی داره توی ایران میفته، به خاطر اینکه وسایل افراد جمعی همشون به قول معروف کار نمیکنه. رو همین حساب ما فقط وظیفه داریم که به همه بگیم چه اتفاقاتی اینجا افتاده.
و آقای اشکان، علت این که الان اونجا وایستادیم با توجه به اینکه پلیس هم برخورد کرده با جمعیت اونجا، اینه که میخواین ادامه بدین این تجمع رو یا تجمع تموم شده؟
نه خیر، تجمع ساعت 4 شروع شده تا ساعت 7 هم هست، ولی خب متاسفانه هیچ روزی اینجوری نبود. امروز اولین بار بود به خاطر اینکه 2-3 تا گروه از ساعت 2 تا 9 شب تجمع کرده بودن، مجوزهای خاص خودشونو داشتن، ولی وقتی که مردم اومدن، مردمی که فقط بیشتر به هیچ چیزی ربطی ندارن، فقط میان که حمایت کنن از آدمایی که تو ایران کشته میشن، یه مقدار مسائلی پیش اومد که خوشبختانه با دخالت پلیس همه مسائل حل شد، ولی خب متاسفانه یکی دو تا از دوستای فکر کنم سلطنت طلبه اون بودن، به خاطر اینکه اختشاش میکردن پلیس باشون برخورد کرد و دستگیرشون کرد.
امروز شنبه، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن گرد آمده بودند. گفتگوی رضا آژیری را با مدیا مصور همکار رادیو فردا و همچنین یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات میشنیدید. و اما در ادامه تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری و همبستگی آنان با معترضان در داخل کشور، گروهی از ایرانیان ساکن نروژ در کنار شهروندان نروژی روز شنبه امروز در مقابل پارلمان این کشور در شهر اسلو پایتخت نروژ گرد آمدند. الهام بینایی از شرکت کنندگان در این گردهمایی اعتراضی با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است.
در از چند روز که این اتفاقاتی که میبینیم در ایران اتفاق افتاده، هر روز ایرانی ها چه در بیرون سفارت ایران در اسلو چه در بیرون پارلمان نروژ در اسلو جمع شدند و تقریبا 250 نفر تقریبا ایرانی هستن اینجا و نروژی هم هستن البته و اومدن سپورت میکنن و هدف از این اینه که اولا بچه هایی در ایران دارن وضعیت دارن میگذرونن، اولا از اونا حمایت بکنیم، دوما که بچه همه اینجا جمع شدن برای دیدن دموکراسی و آزادی در ایران.
چون شما واکنشی از سوی نمایندگان پارلمان اروپا هم دیدین؟
افراد مختلف از نماینده مجلس نروژ، از حزب‌های مختلف نروژ شرکت کردند و اینجا سخنرانی کردند. این افراد مخالفتشون رو با اتفاقاتی که در داخل ایران اتفاق می‌افته نشون دادن. یکی از حزبایی که اولین حزبی بودش در نروژ در مورد این اتفاقات در ایران یک نظری دادش و این حزب FRP هستش که ظاهرا خیلی‌ها میگن حزبی هستش که بیاد خارجی ها رو به خارجی ها علاقه نداره و خیلی سختگیری هستش نسبت به افرادی که میان و اینجا مهاجرت میکنن. اما این حزب اولین حزبی بودش که و ایستاد و گفتش که نروژ باید یک عکس العملی نسبت به این اتفاقاتی که داره در داخل ایران میفته باید نشون بده.
تظاهرات و راهپیمایی معترضین به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در یک هفته گذشته چه تأثیری بر روی افکار عمومی در نروژ گذاشته؟ آیا رسانه‌ها به این موضوع پرداختند و آیا میتونید که تأثیر اون بر روی افکار عمومی نروژی‌ها چه بوده؟
بچه‌هایی که در نروژ هستن خیلی ها در این یک هفته آخر خیلی فعال بودن در رادیو تلویزیون ها، خیلی شرکت کردن، افراد مختلف، روزنامه ها مصاحبه کردن و سعی کردن همه این پیغام را برسونن به گوش‌های نروژیا و افراد خیلی ها دیگه میدونن و خیلی ها شنیدن و خیلی ها میبینن که اولین صفحه روزنامه ها در مورد این مینویسه و در اخبار دائما هات‌ترین خبر اخبار در نروژ در این هفته همش این بود.
الهام بینایی از شرکت کنندگان در گرد همایی اعتراضی گروهی از ایرانیان ساکن نروژ در کنار شهروندان نروژی در مقابل پارلمان نروژ در شهر اسلو پایتخت این کشور با بهروز کارونی گفتگو می‌کرد.
این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود.
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود دولت‌های غربی را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر ایران متهم کرد. آقای خامنه ای به ویژه در این ارتباط از دولت‌های آمریکا و بریتانیا نام برد. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی عبارتی را به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت داد که در گفته‌های پرزیدنت اوباما دیده نمی‌شود. بیشتر بشنویم از حسین قابلی از رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود از معترضان خواست که به تظاهرات‌های خیابانی پایان دهند. او تهدید کرد که مسئولیت ادامه اعتراضات متوجه سازمان دهندگان آن خواهد شد. در سخنرانی روز جمعه خود رهبر جمهوری اسلامی به گفته او تخریب‌های خیابانی را به دولت‌های غربی نسبت داد. آیت الله خامنه ای گفت
چند تا از وزرای خارجه و رؤسای دولت‌های چند کشور اروپایی و آمریکا حرف‌هایی زدند که باطن آنها رو به انسان نشان می‌داد. نقل شد از قول رئیس جمهور آمریکا که گفته ما منتظر چنین روزی بودیم که مردم به خیابان‌ها بریزند.
اما عبارتی که آیت الله خامنه ای از قول رئیس جمهوری آمریکا نقل کرد در گفته‌های اخیر باراک اوباما که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد دیده نمی‌شود. باراک اوباما در روز دوشنبه گذشته گفته بود خشونت در ایران او را عمیقاً آشفته کرده. به گفته او روند دموکراتیک، آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز ارزش‌های جهانی‌اند که باید به آنها احترام گذاشته شود. او در ادامه افسوده بود
به باورم ادامه سکوت من درباره آنچه که ما در تلویزیون ها میبینیم اشتباه خواهد بود. نتیجه انتخابات هر چه که باشد، من به آنهایی که به روند سیاسی امید، انرژی و خوشبینی زیادی صرف کردند میخواهم بگویم که مشارکت آنها الهام بخش است و دنیا آنها را نظاره میکند.
پس از سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با لحن تندتری به انتقاد از جمهوری اسلامی پرداخت. او گفت که لحن سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به شدت نگران کننده است. آقای اوباما افزود طرز رفتار جمهوری اسلامی در برابر مردمی که با شیوه های مسالمت آمیز دست به اعتراض می زنند پیام روشنی درباره ماهیت جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی است. در همین حال روز جمعه وزارت خارجه بریتانیا در اعتراض به اتهام های آیت الله خامنه ای سفیر ایران در لندن را فراخواند. آقای خامنه ای بریتانیا را خبیث‌ترین دشمن ایران نامید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره این کشور بی‌پایه و اساس است. او همچنین گفت که لندن همچنان استفاده از زور علیه معترضان و سرکوب رسانه‌ها در ایران را محکوم می‌کند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز گذشته خود در نماز جمعه دولت‌های غربی را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر ایران متهم کرد و به ویژه از آمریکا و بریتانیا نام برد. رهبر جمهوری اسلامی عبارتی رو به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت داد که در گفته‌های او دیده نمی‌شود. گزارش حسین قابلی را می‌شنیدید. و اما نوبت می‌رسد به شنیدن نقطه نظرها و دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
من می‌خواستم خدمت رهبر انقلاب عرض کنم که این جمعیتی که توی نماز جمعه شرکت کرده بودن دلیل بر این نیست که این جمعیت همه حامی ایشون هستن و ایشون با اتکا به این جمعیت این سخنان رو گفته باشن. بسیاری از اینها از جمله خود من فقط برای آشنایی با بحث تحلیل ایشون در مورد انتخابات توی نماز جمعه شرکت کردیم و با حرف‌هایی هم که ایشون زدن کاملا ناامید شدیم. پس دل به این جمعیت خوش نکنن، چون که شاید نیمی از این جمعیت فقط آمده بودن تا حرفای ایشونو در مورد انتخابات بشنون که ناامید برگشتن.
آقای موسوی مگه نمیداند که شورای نگهبان، شورای امنیت ملی، رؤسای هیئت مدیره مجلس، قوه قضاییه همه از آقای خامنه‌ای دستور میگیرن؟ دلیلی نداره به اینها شکایت بکنند.
میخواستم بگم چه بخواین چه نخواین احمدی نژاد رئیس جمهوره. علیرضا از بندرعباس.
درود بر شما. میخواستم به ملت ایران بگم از این تهدیدهای آقای خامنه‌ای نترسن، چون کسی که خود را در خطر ببیند بیشترین سعی و تلاش را میکند.
تو رو خدا یکی کمکمون کنه. من از مازندران زنگ زدم، بس بابود سر دانشوی بابود سر بچه همونو کشتن، بلوغم کردن، فریادمونو خاموش کردن. قرار سکوت کنیم، به دهنمون چسب بزنیم، یکی کمکمون کنه. پدرمونو برن در میارن، نمیذارن امتحان بدیم.
ما میتونیم نکته جالبی رو تو سخنرانی اخیر رهبر ببینیم که ایشون علناً اعلام کرد که شکاف و تفرقه بزرگی میونه مهره های دولتی افتاده و ایشون خیلی مبتدیانه حمایت مردم هم از دست داد و اکثریت مطلق مردم رو در خط روبروی خودش یه خط دشمن هستن قرار داد و من فکر کنم به عنوان یه رهبر این سخنرانی ایشون خیلی مبتدیانه بود و سرانجامی بجز نابودی و از دست دادن تخت و تاج برایشون نمیذاره.
الان تو میدون آزادی مردم ریختن، میدون آزادی چند صد متر بستن، مردم رو 1000 نفر 2000 نفر محاصره کردن، با سنگ زدن سر یکی شکستن، مغزش ریخته وسط، با گازاشکو زدن تو سر یه بچه، با باتوم هم حمله کردن به کسی که داشته میگفته مرگ بر دیکتاتور.
میخواستم اینو رو عرض کنم که محمد رضا شاه پهلوی هم وقتی از خطاهای خودش پی برد و التماس ملت ایران میکرد که من صدای شما ملت ایران را شنیدم، آقای خامنه ای روزش میاد، امید خدا آن روز خواهد آمد و ملت ایران راه خود را پیدا کرده. این را بدانید ملت 30 سال زجر، بدبختی و مصیبت های شما را تحمل کرده، دیگر تا این حد کافی است.
شیراز زنگ میزنم از تقریبا ساعت 6. جمعیت دارن به سمت میدون علم، مولا صدرا و به سمت تپه پایاز جلو میدون دانشگاه میان. خب نیروی امنیتی هم هستن، این مدار باتون رو تعریف میکنن. جمعیت لحظه بیشتر میشه، اما تا حالا نذاشتن جمعیت متراکم بشه. تا این لحظه تیراندازی یا تیراندازی مستقیم، حتی تیراندازی هوایی هم نبوده خوشبختانه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اجازه بدید که من هم بار دیگه براتون اعلام کنم. 0-0-42-21-12-41-13. اینجا این دستگاه پیامگیر جاییست که میتونید پیام‌های خودتون رو، پیام‌های شفاهی خودتون رو ضبط و ثبت کنید. اما یادآوری می‌کنیم که حتماً نزاکت گفتاری رو به هنگام گذاردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا رعایت بفرمایید، چرا که تعهد حرفه‌ای ما رو از پخش پیام‌های مهم باز می‌داره. و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باقی بمونه. و اما پس از سخنرانی دیروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران، این پرسش در ذهن همه مطرح است که واکنش روحانیون منتقد محمود احمدی نژاد و دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ آیا آنها همچنان بر درخواست خود مبنی بر ابطال نتیجه انتخابات پافشاری می کنند؟ و یا از آقای خامنه ای که برای چندمین بار پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات تایید کرده پیروی می کنند؟ همکارمان محمد رضا کاظمی این موضوع را با دکتر مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از فقها و عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری در میان گذارده است. دکتر مهدی خزعلی:
آیه کروبی که ظاهرا بیانیه‌ای دادن خیلی تند و محکم، و ظاهرا اینطور که برمیاد آیه موسوی هم سر مواضع خودش محکم ایستاده. و جای تعجب این است که در خطبه های نماز جمعه باز دوباره تایید شد انتخابات، در صورتی که انتخابات یک پروسه است که بایستی به شکایات نامزدها رسیدگی بشه و در شورای نگهبان، حالا بر فرض که بگیم شورای نگهبان بی‌طرفه و فقهای شورای نگهبان هیچ کدوم موضع نگرفتن، سخنرانی نکردن، در شهرستان ها نرفتن، به طرف آقای احمدی‌نژاد گرایش نداشتن، با فرض محاله که اینها سمت و سوی ندارن و بی‌طرفن و میتوانن در محل در واقع قضاوت واقع بشن، که ما میگیم که اونا صلاحیت قضاوت ندارن چون خودشون به یک سمت گرایش شدید داشتن و حتی رسانه‌ای برخورد کردن از آقای جنتی، آقای یزدی، آقای کعبی. فرض کنیم که اینها قرضی ندارن، پس باید صرف کنیم اینها رسیدگی کنن بعد اینها تایید کنن. این که در خطبه ها تایید بشه طبیعتاً مردم به اقناع نمیرسن، و نشون دهنده این همین است که دیشب به عنوان هفتمین شب تکبیر بیشترین حجم تکبیر ما در تهران داشتیم. من میدم صداها خیلی بیشتر شده، تعداد کسانی که برای پشت عمر رفتن بیشتر شده بود. خب این پیامی داره. ما دوره این که بخوایم تکلیف کنیم مسائل رو با حکم حکومتی گذشته، امروز بایستی مردم از مسیر قانونی به حقوقشون برسن. یکی از مسیرهای قانونی اصل 27 قانون اساسی که وقتی بهشون ظلمی شد یا اعتراضی داشتن بتوانن راهپیمایی کنن. الان هم من معتقدم که باستی اجازه بدیم مجوز بده وزارت کشور. این که نده غیرقانونی نمیشه، ندادن مجوز غیرقانونی است.
آقای دکتر خزعلی، به نظر میاد که آقای رفسنجانی از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت میکنه، ولی آقای خامنه ای سعی کردن تو خطبه های نماز جمعه از آقای رفسنجانی دلجویی کنن. به نظر شما توی موضع ایشون تغییر ایجاد میشه؟
ببینید، قطعا نقشه در کار بود که آقای رفسنجانی رو اصلا حذف کنن. میگفتن مثل منتظری حتی آقایون شعار میدادن و تو خیابون ها میگفتن استعفا استعفا. قطعا آقای هاشمی با این حرکت مردمی موافق بوده، کما اینکه دختر ایشون سخنرانی میکنه تو این تظاهرات. اما اینکه الان اگر آقای هاشمی کوتاه بیاد، یعنی اینکه ملت رو فروخته و معامله کرده. آقای هاشمی نباید کوتاه بیاد. مردم اینجا سوال میکنن نکنه آقای هاشمی باز معامله کند، نکنه آقای هاشمی با قدرت کنار بیاد. آقای احمدی نژاد حاضر به هر معامله‌ای هست. اون بازی بود برای اینکه رأی بیاره. اون تبلیغات 4 سال پیش هم کرد، همین جنجال راه انداخت رأیش رو بیاره. 4 سال هم یه دور دوز معرفی نکرد و متأسفانه مسائل مالی خود ایشون سرآمد همه است. یعنی دولت ایشون بی‌انضباطی مالی داره، شهرداری ایشون بی‌انضباطی مالی داره و هیچ کسی هم معرفی نکرد. ایشون این جنجال دم انتخابات راه میندازه که رأی بیاره. و به همین دلیل انتخابات قبلی هم باطل است، چون 2 ماه بعد از انتخابات آقای رهبر فرمودن که انصافا شخصیت هاشمی در این انتخابات تخریب شد. اگه تخریب شده خب انتخابات باطل است. که ایشون اتهام زده به رئیس مجلس خبرگان که نهادی است مافوق رهبری و رهبر رو تعیین میکنه، و اومده اونجا نشسته رئیس جمهور هم شده. اول باید دادگاهی بشه. شما این حرفایی که زدی آقای پالیزدار مستند وظیفش بود تحقیق و تفحص، کمتر از این حرفا رو زد. 10 سال براش بریدن. آقای احمدی نژاد شما برو 20 سال برات بمون راه اول زندانی تو بکش، بعد شلو اهل مثلا بیا دوباره انتخابات شرکت کن. اگر حرف رهبری بپذیریم آقای رئیس جمهور صلاحیت نداره، بعد بره زندان بغل پالیزدار بشینه. اگر حرف آقای احمدی نژاد بپذیریم، خب اون آقایون صلاحیت ندارن، نمیتونیم که ما دو تا رو با هم بگیم خب الحمدلله به خیر گذشت، رأی مردم رو می‌خواستیم مثلا مردم کلاه بذاریم، رأی مردم رو بگیریم، بعدم بشیم دوباره با هم دیگه دوست بشیم سر یه سفره.
روزنامه کیهان به نقل از پدر شما آیت الله خزعلی نوشته که ایشون از شما اعلام به اصطلاح براءت کرده و شما رو به اصطلاح منحرف معرفی کرده.
آقای شریعت مدار چند روز پیش میان خدمت پدر و پرینت‌های از سایت و مطالبی که من در مصاحبه‌ها گفتم می‌برند و ایشون رو آزرده می‌کنم، ازشون مصرراً می‌خوان که اعلام براءت کنن. قبل از این بارها و بارها رفته بودن آقای شایانفر و پدر به من منعکس می‌کردن، گفتن اینا دارن فشار میارن که شما وظیفتون اعلام براءت. بالاخره این چند روز پیش این کار انجام شد و پدر منو خواستن، گفتن امام زمان بالاخره در جایی پیامی رسیده که باید از احمدی نژاد حمایت کنیم، تو یا از احمدی نژاد حمایت کن یا از هیچ کی حمایت نکن. گفتم حالا چه اشکالی داره شما از احمدی نژاد حمایت کنید، من از کاندید دیگه. گفتن نه، بحث اسلام و کفر است. عرض کردم خب اگه بحث اسلام و کفره، چرا اون رهبری که این بالا هست سه تا کافر آورده اینجا جلوی اسلام گذاشته؟ چرا اینا رو تایید کرده شورای نگهبان شما؟ لابد مسلمان بودن که تایید کرده. آخه نمیشه که شما سه نفر کافر رو بذارید مردم برن بهشون رأی بدن. گفتم من شرمنده‌ام، منم فکر می‌کنم تکلیف شرعی این است که این مسیر رو برم مقابله با آقای احمدی نژاد. نهایتاً به این اعلام براءت ایشون خاص من این پاسخی دادم، تو سایت هم گذاشتم. کسانی که ذهن ایشونو مسموم می‌کنن، کسانی که میان میگن فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده به خواب یکی از اولیا گفته از این آقا حمایت کنید، محور مستندات ایشون همین خواب فاطمه زهرا و امام زمان که پیغام دادن و ایشون تکلیف شرعی خودش میدونه از این آقا حمایت کنه. من بهشون گفتم اینا شیادن که این خبرا رو میارن، اینا دروغ میگن، اینا از هیچ ناحیه‌ای نیستش، اینا خوابشون هم دروغه. میگیم دروغ میگه، میگن خب آره دروغ گفته ولی به اسلام عظمت بخشیده. میگیم ایشون مشکل مالی داره، میگن حفظ نظام واجب است و با ایشون حفظ میشه، اگر نبود حاکم عادل بایستی حاکم فاسق رو حمایت کرد برای حفظ نظام. خب اینا اختلاف دیدگاهایی است که ما داریم.
محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با دکتر مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، از فقها و عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری گفتگو می‌کرد. و به پایان این بخش می‌رسیم شنوندگان گرامی. قبل از اینکه به شما خدا نگهدار بگوییم، از شما دعوت می‌کنم که توجه کنید به اینکه از طریق ماهواره نیز می‌توانید برنامه‌های ما را دنبال کنید. رادیو فردا را می‌تونید از طریق تلستار، نایل سات و عرب سات بشنوید و برای آگاهی بیشتر می‌تونید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید و به جزئیات این امر دست پیدا کنید. در کنار ما بمانید، چرا که رأس ساعت 23 با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها باز هم با شما خواهیم بود. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایکتان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. Thank you.
توفان شد خاکستر آبستر توفان شد خاکستر خاکستر از بوی تو آتش در جان باد افتاد در جان باد افتاد هر بس بیشیرین چون بی ستون بیران هر کو بی فرهاد هر کوه بی فرهاد خالی به دست تو هر قرد بی شیرین چون بی ستون میران هر کوه بی فرهاد هر کوه بی فرهاد خالی به دست تو خالی به دست تو هفتاد پشت ما از نسل غم بودن هفتاد پشت ما از نسل غم بودن اکسل در ما را اندوه ما در زاد اندوه ما در از خاک ما در باد بوی تو میآید از خاک ما در باد بوی تو میآید تنها تو میمانی ما میرویم از یاد تنها تو میمانی ما میرویم از یاد
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
هنگام کودکی من زندگی جور دیگر بود آن سهرها آتش خرد شومینه جرقه های زندگی آن شرارا مادر بزرگ با دست بزنی ماما جویده و کسی آن منظرها زمانم خنده ها سر شد و هیچ کسی نبود بیمار آن باورها
در آن سفرها پول خوردی در کف دست احساس پادشاهی بود آنگارا یدمایی زنی خوشی در مرداد دویدن آن خطرها خواندن شعر و ترانه از ته دل عاشقانه آن هنرا دنیا دنیا زمانه در چشمان
و انتخابات.
مرم مرد همه دان زنگ زنم میخواستم بگم ما تا هستیم این رعی مونم یا اگر مصابی نشه پس میگیریم همینطور که برای مشتری ریختن تو خیابون ما هم برای احمدی نژاد میریزیم تو خیابون ببینیم رهبر چی دستور میده.
اینا هستم از شیراز پاس میگیرم. یه سری چیزا رو ما فراموش کردیم که اصلا این آقای خامنه ای چطور شد یه رهبر مملکت سرش گذاشت زمین فوت کرد رئیس جمهور برش داشتن گذاشتنش رهبر و حالا شده وحی منزل که هر چی ایشون میگه. آخه کدوم جشن 40 میلیونی این سود 40 میلیون بودن تو جیب کی داره میره؟ اگر این مردم هستن که اینا قسمتی از اون 40 میلیون هستن و ما فراموش کردیم که این دست نشانده یه هیئتی از بزم مجلس خبرگان.
سر کوه بلند جفت پلنگ خدا جفت پلنگ صدای نالش تیر و تفنگ جونم تیر و تفنگ جوونان خوش بگو یان خوش بنالن که بالشت قیامت تخت سنگه. سر کوه بلند نیمیزنم نی خدا نیمیزنم نی شطور گم کردم پی میزنم پی جونم پی میزنم پی شطور گم کردم با هر روحاشی گلی گم کردم شاید تو باشی. جفت پلنگه، صدای نالشه تیر و تفنگه، جونم تیر و تفنگه، جوانان خوش بگو یان خوش بنالن، که بالشت قیامت تخت سنگه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
می‌روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم آشنایی کو به جان در پای مهرش افتنم، آتش عشقی چه شد تا من برا دامن زنم شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم، جز غصه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده شبات می روم تا عاقبت دیوانه پیدا شبات هم زبون این دل شوریده رسوا شبات شور و حالی دارم امشب و چه حالی دارم امشب شور و حالی دارم امشب و چه حالی دارم امشب تو بودی زندگی در شور از لطف و صفا دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد می‌روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد می‌روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب شور و حالی دارم امشب
به رادیو فردا گوش میکنید
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-2112-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
میبینم صورتمو تو آینه، با لبی خسته میپرسم از خودم، این غریبه کیه، از من چی میخوام، اون به من یا من به اون خیره شدم. باورم نمیشه هر چی میبینم، چشمو یه